14 سالگی میشه تو اون فضای واقعی جامعه، میای بهش بگی 500 تومانه بگی برو هر لباسی دلت خواست بگیر بیا، که اصلا بچه تو بشناسه ببینید خود تو فضای حقیقی چیکار کنه. شما اینجا وادارش میکنه، بعد مقاومت ایجاد میشه، بعد درگیری ایجاد میشه، بعد پنهانکاری ایجاد میشه، یه جا میزنه بیرون دیگه نمیتونه کنترلش کنه.
اینجا آره این همون نقطه هست که نمیتوانیم کنترل بکنیم. شاید اون عرایز من رو خیلی مستندتر شما بهش اشاره فرمودین جناب شمس، یعنی جنس مطالبه‌ای که نازنینانمون، تاکید میکنم، کفه سنگین به سمت خانواده ها، مادر بزرگوار، پدر بزرگوار که منم دستبوس همه نازنینان هستم، و بعد معلم های عزیز و دوست داشتنی و مهربان کشورمون، بیشتر رسیدن به این درگیریه اونها رو بران داشته که از ما بخواهند، حالا اینجا با روایت خیلی جذاب و هم مستاقی و هم علمی شما که باهاشون صحبت کنید، یه رفت و برگشت خیلی کوتاه داشته باشیم. در بازگشت دوستان عزیز با جناب آقای شمس میریم سراغ همون راهکارهایی که بهش اشاره فرمودن. مصالحه رو جمع کردیم، به شکاف ایمان آوردیم، میخوایم پله رو بزنیم، ببینیم پله رو باید چجوری بزنیم. بریم و بیایم با شما عزیزان همراهیم.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده ها و نظرات تازه.
سپاسگزارم از همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه. اگر همینک به شنیدن این برنامه مشغولید، فرهنگسرای گفتگو رو دارید میشنوید و یکی از موضوعات بسیار جذاب و پربسامد در مواجهه با آنچه که شما از ما خواستید موضوع محوری این برنامه است. چه؟ عرض میکنم شکاف واژگانی نسل دیجیتال و والدین و اینکه چگونه میتوانیم شکاف رو ترمیم کنیم در شرایطی به عنوان موضوع محوری برنامه است که یکی از کارشناسان و متخصصان ارشد مسائل فرهنگی و فناوری های نوظهور جناب آقای رسول شمس در استدیو شرف حضور دارند. فصل نخست فرمایششون یک روایتی از آنچه که خاصت یک دهه اخیر در قالب فرهنگ زیسته کودک و نوجوان در فضای مجازی بوده، خیلی مهربانانه به خانواده ها نشان دادن که نه آن ولنگاری تام و تمام میتواند رفع کننده یه ناسیب ها باشه، نه محدودیت بدون هیچ قید و شرطی. مثالی از آن جعبه سیاه رشد بذر، یک منبع نوری بسیار کوچک، یا اقیانوسی که همه داریم شنا میکنیم، ساخت جزیره ها برای دریافت نگاه و نظر کودکان و جوانون، مثل اون مثالی که برای خرید لباس زد، نه اینکه ما کماکان برای یک نوجوان 14 ساله که لباس بخوایم بخریم. اما بخش دوم با توجه به محدودیت زمان برنامه جام شمس بریم سراغ راهکارها.
خب با تشکر میکنم از شما و همچنین شنوندگان عزیز، نسل جدید که الان دارن صدای ما رو میشنون، خیلی دوست دارم ببینمتون، ولی اینجا رادیوه، فقط ممکنیم صدای همدیگه رو بشنویم.
نه میتونیم همدیگه رو ببینیم تو بستر فضای مجازی اتفاقا.
خیلی
ایران
خوبه.
صدا تو ایران صدا.
بله خب بحث اینجاست که ما این پل رو چجوری بزنیم. ببینید ما اول باید یه چیزی قبول کنیم، چهار عنصر درگیر این ساخت این پل.
بله.
یعنی سازنده های این پل چهار تا عنصره. اول پدر و مادرن.
درست.
بعد اطرافیانن، اطرافیان از خانواده بزرگتر و محلی ها.
بله.
بعد معلمینن، بعد حاکمیت.
درست.
ما این چهار عنصر رو در کنار هم باید ببینیم
با همین اولویت دیگه. آه. یعنی از پدر و مادر تا حاکمیت.
بله. نمیتونیم نقش هیچ کنومو نبینیم. خب فرزند تا 6 سالگی پیش پدر و مادر داره تربیت میشه. خب الان بچه های 6 ساله هم دارن از گوشی موبایل دارن گیم بازی میکنن. خود گیم لایف استایل، الان ایجاد لایف استایل.
بله.
میرن مدرسه، 8 ساعت مدرسه پیش معلمه، 6 ساعت مثلا پیش معلمن الان، حالا بسیگی به نوعی مدرسه دارن. باز میایم نگاه میکنم میبینیم در واقع یک سوم روزشونو با یه فرد جدید دارن کار میکنن.
بله.
معلم ها، من تو همین حالا یه پاراگرافی باز کنم برای معلم ها. معلم تمدن سازه، نسل سازه. دانش آموز کلاس اولی دیپلوم آینده است، دیپلوم آینده دانشجو آینده است، دانشجو آینده جامعه ساز آینده است و جامعه تمدن می‌سازد.
بی‌تردید.
پس نقش معلم خیلی مهمه. نقش بعد در واقع نقش بخش ما یه نقش این وسط جا انداختم، یعنی پدر مادر اطرافیان خانواده در و همسایه اینا خیلی مهمه. من خودم یادم بچه بودیم، بعد وقتی از میامدیم بریم نون بگیریم، اون موقع مرسوم بود که پسر مثلا باید بانش بره نون رو بگیریم.
بله.
بعد یکی دوتا از این دوستان و برادران سر کوچه وایسای ما میگفتن کجا؟ من گفتم دارم نون بگیرم. من گفت زود برو بیا. هم که حواسش به ما بود.
بله.
اینا نسلای بالایی ما بودن، ما دهه 60 بودیم، اونا دهه 50 بودن. بعد همین اتفاق میافتاد دیگه، مثلا ما نظر دهه 60 بودیم، دهه 70 تو کوچه مثلا میدیم یکی مثلا داره میاد سلام چطور چیکار میکنی، درس میخونی یا نمیخونی. و اطرافیان این منتوری کردن و این هدایت کردن و خیلی تاثیر داره. یه وظیفه اجتماعیه، همه ما باید اون وظیفه رو داشته باشیم. اگه تو خیابون نوجوانی رو میبینیم که داره اشتباه میره، وظیفه اجتماعیمونه که یه لحظه باهاش صحبت کنیم. نیازیست برخورد شدید کنیم، همین صحبت کنیم
در میابه درست،
با دوستی هم صحبت کنیم، با رفاقت هم صحبت کنیم، وقت بذاریم بگیم آقا ما روزی 20 دقیقه مثلا 10 دقیقه 5 دقیقه تو خیابون اگه من نوجوانی رو دیدم داره یه اشکالی میره، با محبت باهاش صحبت کنم که این پل ساخته شه، بفهمه من دشمنش نیستم، من ازش جدا
درود.
نیستم
درود.
بعد من از خودشم، فقط نسلم با هم متفاوته، تو اون ور پلی من این ور پلم، ولی مرزی بینمون نیست
کاملا.
بحث چهارم حاکمیته. حاکمیت تو رسانه باید خیلی کار کنه. ما قائل رسانمون هنوز ترکیبش برای دهه 40 و 50 و 60 و ایناست، 70 هم تا حدودی. شما اگه الان میای نگاه میکنی تو سریال، تو فیلم، تو ساخت برنامه، هنوز داریم فکر میکنیم که مثلا یه بچه مثلا 15 ساله رو اگه تو رسانه مثلا جمعی داریم نشون میدیم، بعد انگاره های بچه ده 60 رو داشته باشه، خیلی مثلا مرتب شیک، حالا یه اینکی هم داشته باشه، یک کتاب هم زیر بغلش باشه.
بله.
نه عوض شده. من چند روز پیش با یکیشون داشتم صحبت میکردم، بعد بهش گفتم که چرا لباسات وا میره، گفتش که مدل لباسامه. گفتم خب به این چی میگن؟ گفت لشینگ. گفتم جانم حالا چرا آی ان جی گذاشتیش؟ گفتم مدلشه. گفتم خب بیا به دفتر مدل‌ها صحبت کنیم اینا. گفتم میدونی لباس منو مدلشه چی؟ یارو من با کت شلوار بودم. بعد گفتش که نه. گفتم به لباسم هم میگن کلاسیک. بعد گفتم کلاسیک دارم، مدل من مدل کلاسیکه، تو مدل لشینگه. گفتم توی خودم مدل لباست بگو، من خودم مدل لباسم بگم. ما بهم. یه رو با هم صحبت کردیم. بعد برگشتم بهش گفتم که ببین تو بزرگ بشی، همسن من بشی، بابا میشی، میخوای برای بچت تیپ کلاسیک بزنی یا لشینگ؟ گفت من الان تو این سنم. گفتم من که قبول کردم سنتو، مثلا سنت کاری ندارم، قبول دارم، من سنتو رو قبول دارم، الان صدای منم دارم این بچه های این نسل میشن. وقتی باباشو دیسیبیل گذاشتی، نمیدونم کنترل کولر رو دستت گرفتی، هنوز لشینگ میچرخی یا کلاسیک میزنی؟ گفت طبیعتا کلاسیک میزنم. گفتم برای چی؟ گفت اون برای اون سنه. ببین همین یه پل خورد بینمون، صحبت کردیم،
متوجه
تونستیم خیلی قشنگ مقاومت رو بین خودمون برداشتیم، با هم دوست شدیم. من از شما درخواست میکنم اگه قرار تو این برنامه سه تا مهمان داشته باشید، دو تاش خود نسل زد باشن، اصلا اینا بیان صحبت کن، اصلا رادیو مال ایناست، اینا باید بیان با هم تیپ های خودشون صحبت کن، بیا دردشو بگی، چه دوستان دارم استخدام بشم، چرا زیست زندگی من از روزانه رسیده به شبانه.
بله.
بیا صحبت کنه، اصلا بهش بگیم آقا شما سرسیمون رو چجوری میگیم، نقد کن، هرچی دلت خاص بگو، بیادبی نکن. پس اینجا باید مقاومت خودمون رو برداریم دیگه، همه این پدر مادر و معلم ها، وقت بذاریم دیگه. من خیلی دوست داشتم درباره جریان دیجیتال صحبت کنم، یه اطلاعاتی به بچه ها بدم، خب زمان با من یاری نمیکنه، ولی یه چیزی بگم بچه ها، برای اینستاگرام وقت نذارین. اینستاگرام محتوای یه دقیقه‌ای میده، انسان اگه قرار باشه چیزی رو یاد بگیره باید 20 دقیقه یک محتوای پشت سر هم رو یاد بگیره. بله. اگه 20 دقیقه پشت سر هم یک موضوع شروع کنید خوندن، یعنی یک کتاب 20 دقیقه بخونید، یه فیلمو 20 دقیقه ببینید، ازش یاد میگیرید. ولی وقتی شما تو اینستاگرام یه دقیقه میبینید 20 محتوای غیر مرتبط میبینید. این به مرور زمان روی مغز شما تاثیر میذاره، حواس پرتتون میکنه، تمرکز ازتون میگیره. بله. و اولین خروجیش اینه که شماها نمیتونید بعض موقع ارتباط خوبی بگیرید. ما میگیم بی‌حوصله شدی، ولی واقعیت اینه که تمرکز نداری.
بسیار بسیار سپاسگزارم. این برنامه به کوشش همکاران کاربلد هم سرکار خانم پنداور تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم مهری معیدی هماهنگی و ارتباطات، من کمترین امین خرمی به شما ارائه شد. تا فرصت شنیدن بعد همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قدرنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
بخوانیم برای ایران. جمله‌های کوتاه در شبکه‌های اجتماعی ممکنه به صورت لحظه‌ای احساس خوب ایجاد کنند یا الهام بخش باشند، اما هرگز اثر یک متن طولانی رو ندارند. برای ایجاد اثرگذاری طولانی لازمی که از خوندن متن و جملات کوتاه کمی فاصله بگیریم، چرا که خوندن متن‌های کوتاه حوصله ما رو در مطالعه متن‌های طولانی کاهش میدن. کتاب خوب بهترین جایگزین پرس زنی‌های بیهوده در شبکه‌های اجتماعی است. سی و سومین دوره ی هفته ی کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان ماه 1404. بخوانیم برای ایران.
شبتون بخیر دوستان عزیز. شما شنونده بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. ما در این نوبت کاری تا ساعت 6 بامداد همراه و در کنار شما عزیزان هستیم. امیدوارم هر کجا ایران که زندگی میکنید، اگر هوا سرده، اگر هوا گرمه، اگر معتدله، حال دلتون خیلی خوب باشه. در هر کجای این سرزمین که هستید، امیدوارم زندگیتون سرشار از عشق و زیبایی باشه. و اما سرزمین لاله ها عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان میشه.
زمان بادی است که میوزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازماید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه‌ای به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت قافله عشق نمانند. و چنین شد.
گاهی مادر فقط مادر نیست، پناه بی قید و شرط خون است. دستی آروم روی پیشونی روزهای خسته. او سالها در دل دیوارهایی کار می‌کرد که سرد و بی جان بودند، اما خودش جان بخش بود و روشن. در اون روز شلوغ از دل آوار فقط یک پیکر بیرون نیومد که نیمی از یک زندگی برای همیشه خاموش شد. کسی که پیداش کرد همکارش نبود، همسرش بود. از اون روز خونه ساکت تر شده، آینه ها دیگه بازتاب چهرش رو نمی گیرند و قاب های عکس بی صدا غیابش رو فریاد می زنند. دخترش هنوز با نگاه های پر از پرسش به جای خالی مادر عادت نکرده و خواهرانش هنوز گاهی بیدلیل در سکوت لبخندهاش رو تکرار می کنند.
آقای رجبی، می توانم بپرسم شغل شما رو؟
من کارمندم.
کجا شغل؟
کارمند سازمان زندان ها.
سازمان زندان ها. و در حال حاضر در زندان اوین شاغل هستید. چند سال ازدواج کردین؟
14 سال.
چطور با خانم حسینی آشنا شدین؟
با هم همکار بودیم.
تو با اینت کار آشنا شدی؟
بله.
ایشون هم همکار شما در زندان اوین هست؟
بله.
کادر اداری هستید هر دو؟ بله. 14 سال پیش تو محیط کار با فردی آشنا شدید که همسفر شما شدن در مسیر زندگی. زندگیتون در این 14 سال چطور گذشت؟
توی یه کلمه عالی.
یه کمی بیشتر توصیفش کنید این عالی بودن رو.
واقعا پشت و پناه بود. اینقدری که منو دوستاش خودشو دوست نداشت.
بهتون ابراز میکرد؟
100%. همه چیش یک بود.
و اینکه شما هم در محیط خونه با هم بودید هم در محیط کار، سخت نبود؟
نه خیلی هم عالی بود.
بیشتر هم دیگر رو میدیدیم؟
واقعا.
و محصول...
ولی هم بود.
ولیتون بود؟ چرا؟
واقعا خب میگم که پشت و پناه
اینقدر مراقبتون بودن، هواتون رو داشتن.
ما برعکس بود. بله.
تو محیط کار چطور بودن؟
عالی بودن.
حالا خارج از اینکه شما همسرشون بودین، با نگاه یک همکار بگید.
واقعا کار 0 تا 100 باید انجام میشد، انجام میداد. عرق وحشتناک به کار داشت.
خیلی متعهد و مسئولیت پذیر.
وحشتناک.
به عنوان شریک زندگی اگه بخواین خیلی کوتاه خانم زهره حسینی رو به ما معرفی کنید، به عنوان کسی که 14 سال کنارش زندگی کردین، کدوم یکی از خصوصیات و ویژگی های رفتاری و اخلاقیشون همین الان به ذهنتون خطور میکنه؟
مظلوم.
مظلوم؟ چرا؟
تو همه چی مظلوم بود. همیشه همیشه شخص روبروش ارجحتر به خودش میداد. همیشه گفتم که حتی تو دوست داشتن،
بله،
همیشه منو ترنو بیشتر از خودش دوست داشت
و بیشتر فداکاری میکنه.
بیشتر خیلی برعکس. من شما گفتم جهامون زهره برعکسه.
چی میگفتن در پاسخ؟
میخند.
ترنم خیلی بر من راستشو بخوای سخته که بخوام در مورد مامان باهات صحبت کنم، ولی دلم میخواد که از نگاه ترنم هم مادر به قول پدر مظلوم رو مخاطبین من بیشتر بشناسن. کمی از رابطه مادر دختری بکن.
خیلی رابطه هم با هم خوب بود. مهربون بودش. پایه خیلی بود. خیلی به هم نزدیک بودیم.
تفریح مادر دختریتون چی بود؟
بیشتر دوست ترنم بود.
میفهمم.
در مورد کتابایی که میخوندیم حرف میزدیم، فیلم میدیدیم، سینما میرفتیم،
سینما میرفتیم. وقت میکرد مامان شاغل بودن دیگه. بعد
پنجشنبه جمعه این کار رو میکرد. تو خونه تمیز کردن کمکش میکردم.
آفرین به تو.
کتاب خونه میرفتیم با هم. نمایشگاه کتاب خیلی میرفتیم.
نمایشگاه کتاب. چرا مامان به کتاب علاقه مند؟
خیلی.
آخرین دیدارت با مامان کی بود؟
شنبهش.
شبش دیگه؟
نه شنبهش. من نبودم خونه.
آها تو نبودی.
بله. با مامانم، بابام رفته بود خونه مامان بزرگم اینا، من و مامانم اومدیم خونه مامان بزرگم. بعدم که فردا صبح رفت سر کار ندیدمش.
صحبتی بینتون رد و بدل نشد؟ حرف خاصی مامان بزنه؟ خاطره ای؟ معمول مثل همیشه.
بله
آقای رجبی، دوم تیر ماه 1404 مثل هر روز. آخه درک میکنم، خدا صبرتون بده. شما هر دو با هم رفتید محل کار؟
بله، صبح ساعت 5 بلند شدیم رفتیم.
ترنم هم گذاشته بودید خونه مادر بزرگش، خیالتون راحت بود؟ بالاخره شرایط جنگ بود، حملات رژیم هم وقت و بی وقت بود، با خیال راحت ترنم پیش مادر بزرگشه، شما و خانم تشریف بردید محل کار.
رسیدیم پارکینگ، با این حال بودم بهش گفتم که زهره میخوای برگردی؟ گفت نه کار زیاده جواد، بعد کارا رو صرف کنم. این بند خدا آیدا لیست دارن یه چیزه که اینا رو باید پر کنم براشون، یکی اگه آزاد بشه چیز بشه این مدارکشو میخواد. تا ما انجام میدیم برو. گفت نه، یه خورده چیزی شدیم. گفت خب باشه بیا.
چه جالب، تاکید داشتن بیان کار مردم انجام بدن، در حالی که تو شرایطی بودیم که خیلی ها دورکاری میکردن، خیلی ها نمیرفتن تعمدن، ولی خانوم گفتن
ما با التماس دادش بهش میگفتیم مرخصی بگیری بریم یه جایی یا یه مسافرتی بریم. میگفتیم کار مهم، این کارمو انجام بدم بعد. همیشه تو کاراش اینجوری بود دیگه، تمام رؤسایی که باش کار میکردن اول آخر اسمشو میبردن دیگه، تا کارو صفر نکنم به شوخی به رؤسا میگفتن که بابا ولش کنید بیاد، ما باش کاری نداریم، بذار کارش خودش انجام بده. چیکارش؟
هم پشت کار داشتن هم به شدت به کارشون ظاهرا علاقمند بودن دیگه، و کار مردم رو انجام دادن،
چون کار مردم بود، کار پیش نبود.
خب اصرار کردین نپذیرفتن؟
اومدیم اداره، اومدیم اداره ساعت 11:30
محل کار و سالن‌های کارتون
متفاوته. ما مثلا زل شمالی هستیم یا زل جنوبی. اومدم تو ساختمان اداری کاری داشتم، معاونایی که الان شهید شدن آقای توسلی، آقای هیدرپور ایستاده بودن نگوشه داشتیم صحبت میکردیم. خدافزی کردم رفتم دوباره داخل سالن. 11:35 یا 40
ندیدید خانم و دیگه تو این؟
نه
نرفتیم یه سراغی بگیریم.
پنجره دیدمش دستی زکن.
آها خب
40 دقیقه بود به زنگ زدم گفتم که زهره 40 دقیقه است بیا برو. گفت تو چی کار میکنی؟ خب اگه من برم؟ گفتم خودم میام. گفت ماشینی نیست چیزی نیست. گفتم اشکال نداره. گفت ولش واسه 1 ساعت مرخصی. قطع کردم.
چرا اصرار کردین که زودتر برن؟ به خاطر شرایط؟
آره یه ولوله ای بود، یه جوری بود.
شرایط یا اوضاع شما؟
اوضاع خودم، شرایط یه جوری. قطع کرد. یکی از همکاری دیگه‌مون که شهید شده آیه سعیدی، جواد سعیدی، اون زنگ زد. باشه ما هم صحبت کردیم شوخی، نفهمیدیم دیگه. فقط که من دیدم وسط سالن افتادم،
پرت شدیم.
آره افتادم یه خورده، چون اونجا پارتیشن بندی زیاده، خود پارتیشن و یه خورده چوب دیگه، تاریک مطلق. دو تا از همکاری که بغلم بودن فقط ازشون صدا کردم، گفتم هادی ما مهدی شما هستی؟ گفت آره. با
در حالی که زیر آوار بودین؟
زیر آوار که چوب و این حرف آوار خاک و چیزا نه. سری بلند شدیم، اون مقدار خانواده‌ای که تو اون سالن چون زیاد بودن بردیشون یه سمتی که نقطه امنیه. صدای دوم انفجار که دیدم زدم تو سر خودم، گفتم مهدی، بچه‌ها، زهره. نفهمیدم چجوری از اون در اومدم بالا. یه راهرویی داره که میخوره به اون خیابون اصلی، فقط توتی و مرغ مینا و درختی بود که اصلا قطع شده بود رو زمین. رسیدیم تو ساخت تو اون خیابون اصلی، نمیدونم این بمب چی بود که ببین زمینو کنده بود که امداد رسانی نشه کرد. رسیدم دادم یه جایی هست که مدرسه و ساختمون اداری، اونجا با زانو افتادم نتونستم ببینم.
یعنی وقتی عمق فاجعه رو دیدین دیگه نتونستین ادامه بدید، افتادین؟
بلند شدم، آیا حقجو مهتی دستمو گرفت، با هم گرفتیم تو ساختمون. اولین نفری که اون ساختمون بودیم، نگم بهتون دیگه چیا دیدیم.
کادر اداری؟ که اونجا
ببخشید پایی بود قد شده بود، شیکمی بود که وا شد دیگه. من میدونستم تو اون خرابه ها اتاقای بچه ها گجاست، اتاقای آقای توسلی، آقای درپور، اسماعیلی، خانم حسینی، فراد فلایی، مشتبه آبایی، سعیدی، فرید بچه ها را صدا میکردم. رسیدم سر اون اتاق خانم امینا، اولین شهید شیرین اسماعیلی بود،
همکار خانومتون،
میز روبرویشون، دومی خانم من. خاکو زدم کنار، فقط نمیخواستم باور کنم، داد میزدم به که بچه‌ش محمد، گفتم محمد این زهره است، داد میزدم، اومدم چشامو گرفتن آوردنم پایین، اومدم بالا گفتم دست زدید خودم میخوام بیارم دیگه نمیدونم. بگم من کربلا قبل برنامه هم گفتم، من کربلا رفتم پای روزا هم نشستم، میگن که تل زینبیه و قتلگاه، واقعا ما به عینه دیدیم، به عینه دیدم، به عینه، یعنی اونجا گفتم امام حسین ببخشید من اگر 1% گفتم اون روز باشم یا ببینم من اشتباه کردم، چه طاقتی داشتن اونا،
امام حسین و حضرت زینب شکش.
چه طاقتی داشتن قفلم نمیدونم.
برگشتین چون دوستانتون شما رو بردن کنار، ولی گفتید برمیگردم میخوام پیکر همسرم رو خودم از زیر آوار در بیارم.
در آورد بودنش پایین، تک تک بچه هایی که بودن اون روز اومدیم پایین دیگه.
تو اون بخشی که خانومتون بودن همه همکاراشون به شهادت رسیدن. آقای رجبی به کدام گناه؟
درد ما همینه، به کدام گناه؟ اسلحه گرفته بودن، رفته بودن جبهه جنگ،
چون کار مردم انجام میدادن.
تازه ما تو سالن ملاقات بودیم، حالا شاید خانواده هایی که میمودن ملاقات، حالا چه امنیتیشه مالی، حالا هر کی همین گفتن که بابا ول کنید برید، تعطیل کنید برید، ما مقتدرانه سینه سپر میکردیم، میگفتیم امترین جایی که الان توی ایران باید باشه اینجاست، از نظر بین المللی، از نظر هر چیزی اینجا رو نمیزنه، یعنی واقعا میگفتیم.
بله آخه تمام پروتکل های دنیا هم همین رو میگه
بود. که بعضی ها حالا به مسخره میخندیدن از اون خانواده ها، بعضی ها میگفتن ما جدی داریم میگیم برید،
یعنی حتی به شما خانواده های زندانی ها میگفتن برین اما شما متعهدانه وایستادین کار مردم آره. انجام شه.
آره میگفتن، گفتن آخه تو این اوضاع ملاقات برای چی؟ بعضی هاشون البته نه همین.
و در بین این شهدا خانواده هایی هم بودن که بودن. آمده بودن ملاقات. برای ملاقات
خیر داشتیم که مدودن زندانی آزاد کنن، من خود وکیل داشتم بودن، چقدر سربازای گلمون پرور شد، قطع نخواه شدن.
رژیم وقتی حمله کرد به ایران 23 خرداد اعلام کرد که مردم من با شما کاری ندارم، من نظرم زدن تسلیحات هسته‌ای و نظامی هاست، که حالا اصلا حقم نداشت، حتی به اینها هم حق نداشت تعرضی داشته باشه، و من با شما هیچ کاری ندارم. یعنی هیچ عقلی نمیتونه براش یک دلیلی پیدا کنه که رژیم به خودش این حق رو بده که اینطور عزیزان خانواده های زیادی رو ازشون بگیره و داغدارشون
مظلومانه.
و مظلومانه،
مظلومانه، بچه های مظلوم، آقای مهراراسته، آقای نظری، آقای شفیعی،
که اینا همه خودشون صاحب خانواده و عزیزانی هستن که داغ مثل شما داغ دارن. لعنت خدا بر رژیم و همدستانش. همین رو با تمام قلبم میگم و امیدوارم که زنده باشیم و ببینیم
انشالله
نابودی این رژیم و همدستانش رو. ترنم
جان،
جانت سلامت عزیز دلم، با دلتنگی ها چی کار میکن؟
گریه.
چند روز مامانو ندیدی؟
فکر کنم 17 این رو 17 اینا میشه.
آره 17.
دو روز جلوتر ندیده.
بله
دو روز قبلش هم ندیده. تلفنی که صحبت کردین با مامان
یک شنبه
اون روز حادثه با مامان صحبت نکردین؟
نه متاسفانه.